آقا محمدی گوش میکنیم، قرار راجع به باشگاه الهلال صحبت کنه، حریف پرسپولیس، نماینده شایسته فوتبال کشورم.
شنوندگان عزیز تهران ورزشی سلام. الهلال عربستان اسم تیمیه که تو باشگاه این هفته میخوایم دربارش صحبت کنیم. فوتبال تو منطقه مرکزی کشور عربستان از شهر ریاض و با تأسیس تیم کارگران تو سال 1946 میلادی شروع شد. این تیم به وسیله عبدالرحمن بن سعید، حمزه جولی و محمد سایق که جز کارکنای شهرداری ریاض بودن پایه‌گذاری شد و تا سال 1948 به فعالیتش ادامه داد. تا یه اختلاف بین حمزه جولی و بقیه اعضای تیم باعث شد تا تیم منحل بشه. عبدالرحمن بن سعید که فوروارد اون تیم بود، تیم جدیدی به اسم شباب ریاضی رو تأسیس کرد و بعضی از بازیکنای تیم قبلی با یه سری بازیکن جدید رو به تیمش آورد. سال 1954 شباب ریاضی اولین قهرمانیش رو هم به دست آورد و خیلی زود محبوبیت زیادی بین فوتبال دوستای شهر ریاض پیدا کرد. شرایط برای شباب ریاضی خیلی خوب پیش می رفت تا جایی که سال 1957 یه اختلاف عجیب بین بازیکنای تیم سر انتخاب کاپیتان این تیم رو هم از هم پاشوند. یه بار دیگه عبدالرحمن بن سعید مجبور شد که تیم رو ترک کنه و خودش تیم دیگه ای تشکیل بده. اسم تیم جدید بن سعید المپیک بود که با پیرهنهای آبی و سفید بازی می کرد. بعد از گذشت یک سال از شروع فعالیت المپیک با دستور مستقیم پادشاه عربستان، به خاطر غیر عربی بودن اسم این تیم، الهلال به عنوان اسم جدید اونا انتخاب و رسما باشگاه فوتبال الهلال ریاض متولد شد. الهلال تا قبل از شروع لیگ فوتبال عربستان قهرمان مطلق منطقه مرکزی بود و تو فینال جامای اون زمان به مصاف قهرمانای مناطق شرق و غرب می‌رفت. از سال 1977 که لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان شکل گرفت، الهلال با 17 قهرمانی پر افتخارترین تیم این لیگه. آبی پوشه شهر ریاض تو 64 سال حیاتشون 62 قهرمانی مختلف و تو رقابت‌های داخلی و بین المللی به دست آوردن و پر افتخارترین باشگاه ورزشی کشور عربستان به حساب میان. الهلال تو آسیا هم جز تیمای پر افتخاره. اونا با حضور تو 7 فینال آسیایی رکورددار رسیدن به فینالان و به همراه پوانگ استیلرز کره جنوبی با 3 قهرمانی بیشترین تعداد قهرمانی رو تو رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دارن. به همین خاطر هم هوادارا لقب زعیم آسیا به معنی رئیس آسیا رو به تیم محبوبشون دادن و همیشه خودشونو بالاتر از تیمای رقیب یعنی النصر و الاتحاد می‌بینن. قهرمان سال 2019 لیگ قهرمانان آسیا با حضور تو رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان تونست به جمع 4 تیم پایانی برسه و از این نظر بهترین عملکرد و بین همه تیم‌های آسیایی از خودش به جا گذاشته. تیمی که مدیریتش رو فهد العتیبی در اختیار داره، همه ساله با هزینه‌های سرسام‌آور و استفاده از بازیکن‌ها و مربی‌های مطرح خارجی سعی کرده حداقل تو منطقه غرب آسیا حرف اولو بزنه. سامی جابر، محمد دعایه، یوسف استنایان و نواف تمیات از جمله بازیکنهای سرشناس عربستانی بودند که سالها قبل برای این تیم بازی کردن و مقاطعی هم خارجی های مطرحی مثل ژائو پینتو پرتغالی، کریستیان ویلهمسون سوئدی، جاناتان سوریانوی اسپانیایی و سباستیان جووینکوی ایتالیایی برای این تیم توپ زدن. نیمکت این تیم متمول سعودی هم اسمای بزرگی رو به خودش دیده، از ماریو زاگالوی برزیلی گرفته تا رامون دیاز آرژانتینی و زلاتکو دالیچ کروات. الهلال تو این فصل لیگ قهرمانان آسیا با هدایت لئوناردو جاردیم پرتغالی پا به مسابقات گذاشت و عملکرد پرنوسانی تو گروه A مسابقات داشت، اما موفق شد به عنوان تیم دوم بعد از استقلال تاجیکستان به مرحله 1/8 نهایی صعود کنه. برای حضور تو مرحله حذفی اونا باز دست به خرید بازیکن زدن و در کنار جنکیونسو، آندره کاریو، بافته میگومیس و لوسیانو ویتو که عضو تیم بودن، موسا مارگا رو از پورتو و ماتئوس پریرا رو از لیگ برتر انگلستان به خدمت گرفتن تا با قدرت بیشتری توی مرحله به مصاف استقلال ایران برن. تیم آبی پوش عربستانی آبی پوشای ایران رو 2-0 برد و حالا باید به مصاف تیمی بره که تو 4 دوره اخیر لیگ قهرمانان 3 بار به نیمه نهایی رسیده. الهلال و پرسپولیس تنها تیمای منطقه غرب آسیان که تو این چهار دوره طعم حضور تو فینال چشیدن و پر واضحه که تقابل این دو تیم یه فینال زودرسه که تو مرحله یک چهارم نهایی قراره برگزار بشه. از 14 بار قبلی که سرخابیای آسیا با هم بازی کردن همه چیز بینشون مساوی و 4 برد سهم هر کدومشون بوده. اما به دست آوردن پنجمین برد برای هر کدوم از دو تیم جواز و حضور تو نیمه نهایی این فصل رو صادر میکنه. جایی که شنبه شب و تو ورزشگاه فیصل بن فهد شهر ریاض که حدود 14,000 تماشاگر رو تو خودش خواهد دید به مساف هم میرن و باید ببینیم الهلال از امتیاز میزبانی و حمایت هوادارش استفاده میکنه یا نه. این پرسپولیسه که با اتحاد مثال زدنی بازیکناش باخت نیمه نهایی سال 2017 رو جبران میکنه و برای چهارمین بار تو 5 سال اخیر خودش رو به جمع 4 تیم پایانی میرسونه.
اینجا ورزشگاه نیست، اینجا باشگاه نیست، ورود حاشیه ممنوع. اینجا یه پاتوق فوتبالیه برای عاشقان فوتبال و اونایی که با فوتبال سر جنگ دارن. آخرین دقایق هفته تو آخرین روز هفته، جمعه ها ساعت 22:30 تا 24. با شنیدن این آنونس شما هم به پاتوق فوتبالی رادیو تهران دعوت شدید. تهران ورزشی.
شنوندگان عزیز تهران ورزشی، خیلی متشکرم که همچنان شنونده ما هستید. ممنون از محمد آقا محمدی بابت آیتم باشگاهش و معرفی باشگاه الهلال عربستان، رقیب تیم و نماینده فوتبال کشورمون پرسپولیس. اما مهدی زارعی همونطوری گفتم نویسنده بسیار زبده و قابلیه. یکی از کتاباشو که فکر کنم آخرین کتابش هم هستش با نام باشگاه‌های جهان، نشان، رنگ و هویت تیم‌های بزرگ فوتبال برای من آورده. دستش درد نکنه، من پشت جلدو میخونم و حالا مهدی بیشتر توضیح میده. فوتبال صحنه شورآفرینی و حرکت در مستطیل سبز در میان شور و هیاهوی هواداران است. شاید باشگاه‌های ورزشی را بتوان ملت‌های کوچک و بزرگی دانست که از گوشه گوشه این سیاره خاکی سر برآوردند. مانند ملت‌ها پرچم و نشان و هویت دارند و پرشور و امیدوار در میان بیم و امید هوادارانشان در این صحنه بازی که نه زندگی می‌کنند. در این صحنه بازی که نه زندگی می‌کنند. چرا که فوتبال برای آنان نه فقط عرصه رقابت، که صحنه‌ای برای زندگی است. باشگاه‌های جهان از رنگ و نشان و هویت این ملت‌ها می‌گوید. از زمان سر برآوردن تا امروز، از نام و نشان روز نخست تا نشانی که این روزها معرف آنهاست. شاید دانستن نشان هویتشان ما را به حال و هوای این ملت‌های نمادین نزدیکتر کند و پرشورتر و همدلانه‌تر به هواداریشان برخیزیم. مهدی جان، چند تا کتاب تا حالا شما نوشتی؟
این کتاب 40 ورزشی از هم که چاپ شده.
40؟ از چه سالی؟
والا اولیش سال 1391 بود که چاپ شد، اواخر 91. یه کتابی بود به نام دائره المعارف طلایی ورزش.
دارمش.
که
خودت هم تونده
اختیاری. خیلی خاطره، هم خاطره شیرینی بود هم خاطره تلخی. خب خیلی اذیت شدم چون دوره سربازی من بود، بعد این کتاب رو آماده میکردم. یه تنه، یعنی خب میدونیم فوتبال و یه سری رشته مثل کشتی و اینا رو قوانینش رو همه میدونن، خیلی سخت نیست. ولی مثلا میخواستم در مورد به فرض مثلا بتونم بیسبال و کریکت اطلاعات کسب کنم، وقت میگرفتم از رئیس انجمنش تو ایران میرفتم و ازش میپرسیدم قوانین ورزش رو برام توضیح میدی، من نمیفهمم. اینجوری این اطلاعاتو میگم تو دوره سربازیم جمع و جور کردم که به خاطر گرونی کاغذ و هر چند وقت یه بار میشه یه تغییراتی تو نرخ همه چیز رخ میده، خیلی طول کشید تا چاپ بشه. و وقتی هم که چاپ شد، چون خیلی واقعا میگم زحمت کشیده شده بود روش، نتیجه‌ام داد. کتابی بود که بهترین کتاب آموزشی سال شد و رفت کاندیدای کتاب سال بشه و متاسفانه نشد. خیلی جالبم بود بعدن یکی از دوستان که جز داورا بود، ایرادات رو ببینید چه ایراداتی گرفتن، گفتن یکی از ایراداتی که داورا گرفتن این بود که چرا یک کتاب به این بزرگی رو یه نفر نوشته، این کار باید کار تیمی باشه. و به خاطر همین ایراد بود که شانس از اون موقع هم خیلی جوایز با ارزش بود. مثلا گفتن کتاب سالو مثل که به نفر برنده 50 تا سکه بقال آزادی میدن، به ما نرسید دیگه.
واقعا
این شانس بزرگ از بله.
این بهترین کتاب، موفق ترین کتابت این کتاب بوده؟
الان فکر کنم به چاپ سوم چهارم رسیده باشه. کتاب خیلی از این لحاظ که خاطر اینکه اولین کتاب یه دایره المعارف بود، چون کمتر ناشری میاد این ریسکو بکنه با یه نویسنده که سابقه کار نوشتن نداره. خب من کار مطبوعاتی و سایت و رادیو اینو زیاد داشتم، ولی این مدل کار نداشتم. اون ریسکو کردن، ریسکش جواب داد، ولی خب افتخارش به من نرسید. بعد از اون خب یه کتابی بود به نام شور جهانی، یه دائره المعارف تصویری جام جهانی فوتبال هست. یعنی برای اینکه اشتباهاتی که تو ترجمه ها و نوشته ها و گفته ها هست و دیگه اینجا کلا برطرف کنم، تمام اتفاقات مهم هر دوره جام جهانی رو، هر جام جهانی تقریبا 16 17 تا عکس ازش تهیه کردم که هر توضیح دادم یه عکسم ازش باشه دیگران ببینن،
مثل یه آلبومه،
بله، فریم فریم یه فیلم در واقع. بعد از اون کتابای دیگه‌ای که حالا نوشتم، یه کتاب در مورد اراده های پولادین اسمش هست که کلا اختصاص داره به قهرمان های بزرگ مسابقات المپیک، فقط المپیک، و بازی مجموعه 29 جلدی کتاب جیبی آماده کردم. 29 کتاب هست، خیلی کوچیک، هر کتاب در حد 32 صفحه، ولی اونم تصویری هست، یه دایره المعارف تصویری در مورد بازی‌های المپیک که هر کدوم مستقل هست، یعنی کسی علاقه من باشه مثلا در مورد افتخارات ورزشکاری ایران تو المپیک 1956 ملبورن اطلاعات کسب کنه خیلی راحت. گفتم بهتون از سال 83 تصمیم گرفتم کار مربوط به المپیک رو شروع کنم.
اسم مجموعه کامل چیه؟
داستان المپیک.
داستان المپیک که 29 جلد کتابه.
ببینید مثلا هر کدوم یه اسم داره، مثلا المپیک 1896 اسمش از تحقق یک رویا، یعنی میگم هر کدوم اسم مستقل،
یعنی راجب 29 تا المپیک منحصر به فرد صحبت شده، یعنی هر
نه هر کدوم منحصر فرد. میگم 1896 توی یک کتابه، 1900 توی یک کتاب، همینجور اومده تا رسید سال 2016 و کتاب 2020ش هم حالا آماده کردیم، در 2021 که حالا مجوز اون بحثا رو هر وقت بگیره ایشالا جلد سیومش هم. بحثمون و تلاش ناشرین هست همین کار رو در مورد المپیک زمستانی هم انجام بدیم. حالا میدونید از لحظه که تصمیم گرفته میشه تا به چاپ برسه خیلی طول میکشه.
کدوم از کتاباتو بیشتر از همه دوست داری؟
والا نمیتونم
نگو که همشون مثل بچه همون و فلان اینا، نه کدوم آدم یه حس خاصی بهش داره.
اصلا من شور جهانی رو بیشتر دوست دارم.
شور جهانی همون که
دست جام جهانی فوتبال،
آره، آلمان فریم فریم فوتبال. خب مهدی، 5 یه تیم 5 نفره، خب یکیش خودتی، 4 نفر دیگر میتونی انتخاب کنی، فوتبالیست ایرانی خارجی داخل حیات، در حیات باشه یا نباشه مهم نیستش، بگو کیا رو انتخاب میکنی.
خب با چی میخوایم، نکنیم میخوایم تو حیات بازی کنیم؟
نه این چمن هندبالی ها.
خب با چی میخوایم بازی کنیم؟
آقا تیمش چیه؟ یه تیم با برداری باید بازی کنه، اون برحال منتخب جهانی، یه تیم دیگه است.
عرض کنم که 5 نفر منو قطعا نفر اولش ماتیاس سیندلار یا ماتیاس شیندلار هست، مهاجم تیم رویای اتریش، واندر تیم اتریش تو دهه 30 میلادی.
نفر
ارنست هاپل، نه ارنست هاپل تو دهه 50
دوره بعدش،
بله، دومین نسل
دهه 30 کی بود سرمربیشون؟
اون تیم بود که هوگو میزل در واقع،
هوگو میزل
در واقع، حالا خیلی تلفظ درستش رو بخوام بگیم،
چه گوشتاف سبس و اینا هم یه جورایی برآمده از همون بود، سیستم بازیشون دیگه،
سیستم ها، بله،
آره
دقیقاً. یه تحولاتی بود که تو اون دوران تو سه نقطه اروپا در واقع، تو انگلیس، ایتالیا و اتریش شکل گرفت که پایه‌گذار همه‌شون در اصل یه انگلیسی بود به نام هربرت چاپمن.
بله. خدا بیامرزش.
همه‌شون. نفر بعدی قطعاً فریتز والتر هست، کاپیتان آلمان. هوای فریتز والتر، شاید خیلی‌ها ندونن ماجرا رو، ولی والتر تو هوای بارونی خیلی بهتر بازی می‌کرد و وقتی اون صبح روز فینال با مجارستان هوا بارون می‌گیره،
تو اتوبوس
بهش میگن هوای فریتز والتر. نکته‌ام بگم، شاید باز اینوشون بحث تاریخی اصلا ورزشی نیست، کسی ندونه، قبل از دوران فروپاشی هیتلر میومدن اسامی رو یه جوری به سیستم نازی ارتباط میدادن، نمیگفتن هوا آفتابیه، میگفتن هوای هیتلری، چیز مثبت و هیتلریش میکردن. این هوای بارونی فریتز والتر، چون خودتون میدونید ایشون اسیر جنگ جهانی بوده، یعنی یه جوری مقابله با اون تفکر گذشته آلمانی ها بوده.
چقدر جالب. خب دو نفر شد دیگه،
دو نفر، بله،
به خدمت عرض کنم
فریتز والتر،
خودت دو نفر دیگه.
والا خیلی تلاش دارم یه جوری، چون فکر می‌کنم همه دنیا به وامدار انگلیس هستن، دلم می‌خواد یه بازیکن قدیمی انگلیس رو بیارم، ولی واقعا الان نمیدونم توشون چه کسی رو بهش اشاره کنم. می‌خوای سوال بعدی بپرسی؟ من این فکری بکنم، دو تا دیگه ببینم.
سوال بعدی، یه دیداری با اسکوچیچ داشتی؟ یه گفتگوی خیلی طولانی داشتی باش؟ می‌خوام از اسکوچیچ برام بگی. اسکوچیچ رو چه جور آدمی دیدی؟ به نظرت سرمربی تیم ملی میتونه باشه؟
ببینید اسکوچیچ رو من مثل برانکو، یعنی یه سری آدما رو، بسیار آدمای جنتلمن و با شخصیتی می‌بینم که فوتبال ایران بهشون نیاز داره. نگاه کنید، جام جهانی 1990 می‌خواست تو ایتالیا برگزار بشه، کامرون اومده بود تو مسابقات که بعدا بشن شیرهای رام نشدنی. تیمی که صعود کرده بود به جام جهانی رو مربیشو برکنار میکنن و کامرونیان نامه نگاری میکنن به اتحاد جماهیر شوروی، میگن و توجیه هم میکنن، میگن ما به لطف احساسات صعود کردیم جام جهانی، جام جهانی جای احساسات نیست، ما یه آدمی رو میخوایم رو آتیش احساسات ما آب بریزه، آتیش رو ملایم و یه در یک جهتی ببره. و شوروی هم یه مربی درجه 3 شو به نام والری نپومنیاکی رو معرفی میکنه که اون میاد معجزه میکنه، چون میگفتن اصلا یه یخه این، یعنی هیچ احساساتی نداره، نه حرف میزنه نه هیچ، فقط کار میکنه و اون تیم رو به اوج رسوند. فوتبال ما اینقدر احساسات داره که مثلا با میروسلاو بلاژویچ به نتیجه نمیرسه، ولی با دستیار اون برانکو عالی کار میکنه. اسکوچیش هم از همون جنسه، یعنی آدم بسیار آروم و بسیار با شخصیت، و همون موقع هم که مثلا من باش صحبت میکردم، خب یادتون میاد تیم ملی تو چه وضعی بود؟ دقیقا، یعنی تو هر سوالی میپرسیدم انگار حالا مثلا وجود منو داره میبینه، مثلا دلیل نداره شما ایرانی انقدر نگران باشید، کشورتون خوب، سیستمتون خوب، همه چی خوب، ما هم هستیم، این تیم ملی خوب و قطعا هم نتیجه میگیره. کاملا ایمان داشت به کارش و خیلی هم جالب بود، یعنی حتی من یه جایی هستش آدم سعی میکنه از دیگران مؤدبانه سری سوالاتو نپرسه، خودش انگار میفهمید، جلوتر از من مصاحبه کننده بود که مثلا میگفتم میخواستم بگم تو یه سال نبودی دیگه، نمیگفتم که مطبوعات ایرانی میگن کار بهت نرسیده، که میگفت مثلا چه ایراد چرا فکر تو مثلا سوالو به قول معروف به بسم اللهشو میگفتم، آره میگفتش که چرا بعضیا فکر میکنن یه مربی که تو خونه است هیچ کاری نمیکنه، من مثلا دوره تحصیلیمو داشتم میگذروندم، داشتم مطالعه میکردم، داشتم استراحت میکردم، اینا هیچ وقت نمیتونه تناقض داشته باشه. با اطمینان صحبت میکرد و من حالا چیزی که میگم، نسلی که از دوره کیروش ساخته شده انقدر اون موقع جوون بود که الان هم تو یک سال دیگه قطعا نتیجه میگیره و ایران میره جام جهانی با اسکوچیش. ولی حقیقتا من خودم به شخصه اینو میگم، قصد دارم واسه آقای هدایتی مترجم آقای اسکوچیش یک مطلبی بنویسم و بدم، میخوان تقدیم آقای اسکوچیش کنم، بگم متاسفانه تفکرات حاکم بر فوتبال ما یه جوریه. یادم برانکو که تیم رو برد جام جهانی، حالا یکی از مربیان تو تلویزیون گفت رسما، حالا من نمیدونم میشه اسمش آورد یا نه، نمیاد، یکی از مربیان گفت این اومده جیبشو تو کشور ما پول کنه، و یه مربی دیگه نامه نوشت به رئیس جمهور اون موقع گفت این اصلا یعنی توقف فوتبال، چرا یه ایرانی مربی نباشه. برانکو که با قاطعانه ایرانو برده بود جام جهانی، 8 سال گذشت گفتیم شاید سر فوتبال ما به سنگ خورده باشه. کیروش دوره اول اون مشکل نبود چون با بدبختی تیم رفته بود جام جهانی، دوره دوم که راحت رفت خودتون دیدید همه یادشونه، شد دلال موزامبیکی، نمیدونم این اتهاماتی که از طرف باشگاه‌ها و اینا زده شد دیگه همه میدونن. یعنی من بحثم اینه، ما همیشه بعد از صعود به جام جهانی همه چی تموم دیگه، رویاهامون تموم، مثلا نمیتونیم به دوره دوم جام جهانی فکر کنیم. منم میگم آقای اسکوچیش اگه رفت جام جهانی که قطعا میری دیگه، بعد از صعود استعفا بده، آدم خوشنامی میمونی، چون همونجور که ویرا مونده تو کش، هنوز نام ویرا و ایویچ حتی موندگار شدن، بله، ولی بحث اینه که بره اونجا دوباره بحث میشه میگن آقای اسکوچیش اومده جیبشو تو ایران پر کنه.
در حد یه دقیقه سال دیگه جواد خیابانی هم باشه، گفتگو یه ساعته داشتی، میخوام جواد خیابانی هم بگی، جواد میدونم خیلی رو اطلاعات و اینا حساسی گفتگو کردم با جواد خیابانی که حالا شاید تو چند سال اخیر یه مقدار از لحاظ اطلاعاتی، حداقل اطلاعات کنونیش، خودشو به روز نکرده مثل بقیه گزارشگرا. چه جوری بود این گفتگو با
ببین من جواد خیابانی رو نظری که دارم میگم، این از ضعف سیستم ما تو همه چیز هست که اصلا آقای خیابانی رو باید به عنوان گزارشگر ازش استفاده کنن. جواد خیابانی از نظر منابع تاریخی ورزش ایران بی‌نظیره، چون با یه سری آدما میتونه گفتگو کنه که من مهدی‌زاده‌ای نمیتونم، بی‌نظیره، یه آرشیو فوق‌العاده است و
اطلاعات
فوق‌العاده، و حیف که این آدم چرا اصلا وقتشو باید بذاره سر گزارش.
من اینو میگم، یه مصاحبه ازشون دیدم با احسان قائم مقامی توی برنامه بود، چقدر گفتگوی خوبی بود، یعنی من خودم واقعا انتظار نداشتم، سوالای خیلی خوب بحثو برد جلو، اطلاعات خوب قدیمی میداد. مثلا بهش گفت من بچه خیابون قیاس هم فوری 4 تا بازیکن اسپورت که اینا همه بچه قیاسی هن، یعنی کاملا اطلاعات
خیلی، حالا برید قدیمی، برید 100 سال پیش، یعنی اطلاعات 100 سال پیش رو پرسیدم ازش، سال 1305 لباس ایران چه رنگی بود، سال 1320، آره بداهه بود این سوالا، یعنی نبود بگیم که از جایی داره میگه و
میخواستی مش بگیری؟
نه خودم من هر وقت ابهام دارم الانم تو واتساپ و اینا نمیدونم باید اسم نمیدونم شاید نباید
خب دو نفر دیگر هم بگو
عرض کنم، خواستم بگم اطلاعاتو میدونم با آقای خیابانی، میدونم جمع و جورش کردید باجر رو. من قطعا اون تیمی که گفتم کاپیتانشو میکردم آلفردو دی استفانو،
خب آقای سملیتی،
آقای سملیتی بی نظیر، ارکستر فوتبال بهش میگفتن، و نفر پنجم هم بدون شک دیگه کسی که باید باشه، از نظر من بهترین بازیکن، حالا میشه گفت بهترین بازیکن تاریخ برزیل، گارینشا
مطمئن بودم میگه گارینشا پلر رو نمیگه. خب پس انگلیس رو نداشتیم دیگه.
نه دیگه با احترام اونا باید برن تو نیمکت ذخیره ها بشینن،
تیم مقابل باید برن. مهدی جان خیلی ممنون، صحبت پایانی میخوام این باشه که یه اشتراکی بین دو میدانی و فوتبال پیدا کن. تو دونده مربی دوی و عاشق دو میدانی هستی، اما از اون طرف عاشق فوتبالی، یه رشته رکوردی با یه رشته‌ای که رکورد محور نیست، چجوری این علاقه رو بین این دو تا ایجاد کردی که حسودیشون نشه؟
اون شعار بارون پیر دو کوبرتن هست که هر روز تو افتتاحیه همیشه تو افتتاحیه المپیک تو همه دوره ها میزنه، the important thing in the Olympic games is not winning. بحث بردن نیست، بحث این شرکت کردن هست و مهمترین چیز تو زندگی هم حالا تو ادامش میاد بحث خوب نبرد کردنه. یه دونده استقامت وقتی عقبه، وقتی مثلا یه دونده ماراتون 42 کیلومتر باید بدوه، اول باید به جسم و ذهن خودش تسلط پیدا کنه، بعد به رقیباش نگاه کنه. یه تیم فوتبال هم اگه ما ژاپونیا رو تو آسیا میبینیم،
اون دونده معروف که همه رفته بودن اسمش الان
جان کریستین آکواری تانزانیایی المپیک 1968، تو فوتبال هم اگه میبینیم ژاپونیا بلا استثنا تو آسیا هر وقت 10 نفرن باز گل میزنن و نمیبازن، این شانس نیست. یا آلمانیا معمولا تا قبل از دوره یواخیم لو هیچ وقت، یعنی تا لحظه آخر نبرد میکنن و این خیلی، این من میگم بزرگترین وجه تمام رشته ها اون بحث مبارزه با ناامیدیه، اون چیزی که ما باید تو زندگی، یعنی ما ورزش میکنیم که تو زندگی ازش استفاده کنیم. و یه دونده هم من همشال به شاگردای خودم میگم باید انقدر تمرین کنید، فرق نمیکنه تو هر مسابقه دیدید رقیبتون جلوه، تو همون لحظه تو صدم ثانیه بتونید خودتون رو جمع و جور بکنید. تو فوتبال هم همینه، یه زمانی یادتون میاد ما تو استادیوم آزادی تیمای ملیمون تا دقیقه 75 هر نتیجه بود دیگه میدونستین تماشاگرا شروع میکردن هو کردن، یعنی اون بحث اینه تا دقیقه 75 یه روزی برسه دقیقه 90، هنوز ما نرسیدیم، ولی اینو باید از الان تو سطح های پایه کار بکنیم، چه تو دو میدانی، چه تو فوتبال، چه تو هر رشته دیگه. دیگه مثلا امسال تو کشتی های قهرمان جهان خیلی دیدیم اون بردای تو 3 ثانیه و اینها نشون میده مبارزه تا لحظه آخر اتفاق میفته. همیشه هم اون مثالی که میزنم محمد پور بود تو المپیک 2012 دیگه، بعد از 7 سال 6 نفر قبلش دوپینگی شدن و قهرمان المپیک شد، اون اگه هفتمش شده بود هشتم قهرمان المپیک نمیشد. یعنی آدم تو لحظه باید بهترین عمل کرده خودش رو به جا بذاره.
محمد پور چهارم شده.
ببین هی دارید از من سوتی میگیرید. این همه اشتباه
ولی درست کنید تاش تغییر کمیل هم این اتفاق واسه شد.
آره یعنی اگه اونو یه ذره یک مقام یک پله پایین تر بودن هیچ وقت طلای المپیک رو الان نداشتن. اینی که آدم مهمترین چیز اینه تو هر جایی اگه یک دونده 100 متر است نمیتونه تو رکورد یوسین بولت رو برسه، نمیتونه رکورد دیگه، میتونه بهترین خودش باشه. یا یه فوتبالیست هم مالدیو هم یه زمانی از ما 17 هیچ باخت، دو سه سال بعد ما 3 هیچ باخت، میتونه آدم تو حتی به عنوان مالدیو بهترین عملکرد خودش رو داشته باشه.
بهترین جمله است دیگه، بهترین خودمون باشیم. با مهدی زارعی خداحافظی میکنیم ولی همچنان یه چند دقیقه تایم داریم، ما چند تا پیامک داریم که باید بخونم براتون. با ما همراه باشید. پیاماتون رو بخونم. ازتون پرسیده بودیم که بهمون بگید کدوم قانون به فوتبال اضافه بشه و کدوم قانون برداشته بشه. سجاد کاظمی: برد با اختلاف بیشتر از 1 گل و 4 امتیاز می‌کردم که تیمی که جلو میفته تو لایک دفاعی نره و هجومی هم بازی کنه. البته نمیدونم مسئله توانی و اینا ممکنه شدت بگیره، ولی اینو در نظر نگیریم میتونه فوتبال رو جذاب‌تر و پرگل‌تر کنه. خانم لیلی گفته کارت زرد دوم و اخراج رو حذف می‌کردم و 4 اخطار رو مساوی با اخراج می‌کردم. حسام گفته کلاً اوتو برمی‌داشتم جای خط اوت، دور تا دور زمین دیوار می‌کشیدم. اینجوری خب تماشاگرها دیگه نمیتونن چیزی ببینن. امید گفته قانون آفساید رو حذف می‌کردم و قانون تعویض آزاد رو اضافه می‌کردم به شرطی که جذابیت فوتبال رو کم نکنه. سوالم همین امید جان. رسول مجیدی عزیز گفته کارت زرد برای درآوردن پیراهن بعد از گل رو حذف می‌کردم، واقعاً درسته. آرش بشیری عزیز گفته وقت اضافه رو حذف می‌کردم، مستقیم می‌رفتیم پنالتی. فاطمه مولایی گفته آفساید. احسان پیرهادی گفته مصدومیت، لعنت بهش که باعث شد فوتبال رو از روی سکو تماشا کنم و حسرت دویدن رو میکشیم تا پایان. نوید جان خب شنوندگان عزیز، ساعت 23:55 دقیقه است. خیلی ممنون و متشکرم که پیامک برامون فرستادی راجع به سوالی که ازتون پرسیده بودیم. حالا میگم خیلی نظرات متفاوته، برخی از دوستان
به آفساید اشاره کردن، برخی دیگه به وی آر اشاره کردن. خب واقعا هم همینه و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی واسه قوانین فوتبال رخ میده. ولی من خودم شخصا فکر میکنم که هر چقدر به فوتبال دست نزنیم بهتره، یعنی این تغییراتی که به وجود بیاد فکر میکنم قداست فوتبال روی مقدار بهش آسیب میزنه، خصوصا چیزهایی مثل جام جهانی که خیلی خاصه واسه همه ما. جام جهانی هر 4 سال یه باره، نه بعد 2 سال یه بار بشه. وقتی یه چیزی رو شما دم دستتون داشته باشید، زیاد بهش بتونید مراجعه کنید، اون قداستش، اون عزیز بودنش رو از دست میده، عادی میشه و عادت هم آفت میاره با خودش و طبیعتاً جام جهانی هم این اتفاق میتونه واسه رخ بده. همین الان المپیک مثلا 4 سالش میخواد بشه 3 سال، حالا یه دوره اشکال نداره، اما مثلا هر دوره بخواد 3 سال یه بار برگزار شه، کاملا میزنه تو ذوق و اون حلاوت و جذابیت خودش رو از دست میده و نباید اینطوری باشه. یه فاصله میگیریم، میخوام راجع به فضای مجازی اون باهاتون بیشتر صحبت کنم. تهران آندرلاین ورزشی آندرلاین پلاس آدرس ما در فضای مجازی هستش که میتونید ما رو دنبال کنید. من اینو قبلا گفتم، بازم میخوام تکرار کنم. خب ما برنامه‌مون 1 ساعت و نیم جمعه شب هستش، بعد که تموم میشه برای بچهای ما خصوصا امین آقا بابایی خیلی بیشتر تلاش میکنه و در طول هفته ما آیتم ها رو به صورت تصویری در فضای مجازیمون بارگذاری میکنیم. آن بازی خاطر انگیز، ستاره، باشگاه، گفتگوهایی که داریم رو بخشایش رو سوا میکنیم، بخشای گل ماجراش رو سوا میکنیم و میذاریم توی فضای مجازیمون. اونجا میتونید تماشا کنید، نظر بگذارید، کامنت، انتقاد، هر پیشنهادی دارید میتونید ما در میون بگذارید. یه بخش جدیدی توی برنامه‌مون احتمالاً از دفعه بعد بهمون اضافه خواهد شد. ابتدای برنامه بیشتر از این لو نمیدم، ولی میتونه خیلی به جذابیت برنامه اضافه کنه. خلاصه که بخشای متنوعی براتون آماده میکنیم و ازتون میخوایم که مشارکت داشته باشید. سوالایی هم که میپرسیم رو همیشه لطف دارید در فضای مجازی میگید بهمون، اما مشارکت بیشتر شما رو میخوایم. خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که این هفته که داره میاد یه هفته فوق العاده براتون باشه، همون هفته باشه که سالهاست و مدت هاست منتظرش هستید. بهترینا رو براتون میخوام. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
دو ساعت طلایی